چشمامو میبندم، تقصیر بارون نیست، با گریه میخندم.
خب یک خسته نباشید عرض کنم خدمت همکاران خوبم در برنامه استودیو 8 و یک سپاس ویژه از شما که تا این لحظه ما رو همراهی فرمودید. روایت یک حماسه قسمت هفتمش آماده پخش هست، به مدت 28 دقیقه تقدیم به شما.
بهترین درون سرامون را به کار شما عزیزان می کنیم که آزم چه شهای نبرد ولی اینک آنان آمده با سادگی و تواضع، بی تکلف و صمیمی.
روایت یک حماسه.
رسیدیم سازمان اوج اینجا سانه های
دوستان عزیز شنونده، وارد یه اتاقی شدم توی سازمان اوج، یک مانیتور بسیار بزرگ، فکر کنم 50 اینچ هست، مقابل یک مانیتور مثلا میشه گفت 40 اینچ که کار تدوین یک مستند گویا داره انجام میشه رو دقیقه 15 و 9 ثانیه، هم البته روی ساعت 15 ساعت و 9 دقیقه و 20 ثانیه هم متوقف شده. فکر کنم کار تدوین و صداگذاری مستند رو داریم انجام میدم. بعد این میز خود آقای حاتمی هم هست، حالا نمیدونیم که
رفته؟
بله نمیدونم کجا باید برم. همینجا؟
همینجا میدونم کجا رفته.
نشستیم دوستان روی صندلی که گفتگو رو آغاز کنیم. آقای زیای حاتمی سلام علیکم.
سلام،
حالتون چطوره؟
خیلی متشکرم.
این جوان چند ساله؟
من 32 سالم.
32 سال بهتون خیلی کمتر میخوره. تو سازمان اوج و مستندسازی چه میکنی؟
اینجا دفتر تهیه کننده من، آخرین فیلمی که دارم کار میکنم در رابطه با قبرستان وادی السلام عراق هستش.
همین تصویری که الان تو متوقف شد و من توضیح هم دادم به دوستان. خب
بله، حدود یک سال و نیمی هست که روی این پروژه دارم کار میکنم.
چی شد وارد حوزه مستندسازی شدی؟
نمیدونم واقعا، من بچه بودم، داداشم فیلمساز بود، پسرم هم فیلمساز بود، دیگه نفهمیدم چی شد
که علاقه من شدی.
خب من بچه اهوازم دیگه، اهواز از دیرباز فیلمسازای خیلی زیادی داره و در واقع میشه گفت هم نفتخیز و فوتبالخیز و سینماخیز اهواز. و منم اینجور شد که فیلمساز شدم.
اولین فیلمی که ساختیم چی بود؟ تو همین حوزه دفاع مقدس بود؟
اولین فیلمی که ساخت
محفوظ بودی؟
تام نه، حوزه دفاع مقدس من به خاطر اینکه توی یک شهر جنگ زده بزرگ شدم به اسم خرمشهر و ناخواسته فیلمام رفتم سراغ جنگ. من هر فیلمی که ساختم به جنگ مختوم شده و حتی این فیلم وادی السلام هم که دارم می‌سازم، هر چقدر دارم فکر میکنم شخصیت‌هایی که توی این قبرستون دفن شدن رفتم سمتشون، یا توی جنگ کشته شدن یا به واسطه جنگ هم بازم کشته شدن.
یعنی یه جوری شما کلن داستان زندگیتون و مستندها به جنگ گره خورده؟
به جنگ گره خورده. توی سوریه خیلی از فیلم برداریه که کردم، من تخصصا فیلم بردارم هستم، فیلم برداریه که کردم توی عراق بوده، توی افغانستان بوده، توی در واقع سوریه بوده، همه به جنگ مختوم می شدن فیلم هایی که
مروری سخته. یه مستندسازی کارگردانیش
کلن مستندسازی و شیوهی که من اتخاذ کردم به شیوه سختیه، یعنی یک شیوه تک نفره طوریه که هم باید فیلم بردار کارگردانی بلد باشه، هم کارگردان باید فیلم برداری بلد باشه و خیلی کارهای دیگه که
مثل گزارشگر که همه کار باید بلد باشه.
دقیقا مثل گزارشگر.
آقای ضیاء حاتمی من بگید که بریم سراغ سینمای مقدس، چه سالی تولید شد و اصلا چی شد جرقه کار خورد و شد مستند سینمای مقدس؟ فکر کنم مجموعه هم هست.
مجموعه هست بعد.
از همان سالهای اولیه انقلاب اسلامی موضوع سینما برای دی از متفکرین و صاحب نظران مسلمان از حساسیت ویژه‌ای برخوردار.
ولی الان با این فیلمایی که نشون میدم فیلم ها اکثرا خوب نیست، حتی نقش مهمی که زندگی مردم نداره. این
من همونجور که گفتم علاقه خاصی به تاریخ شفاهی دارم. تاریخ شفاهی سینمای ما واقعا تاریخ شفاهی خیلی خاصیه، چون سینمای ما یک صنعت نوظهوریه توی ایران و توی جهان و خوشبختانه از بد و ورودش توی دنیا ما از این اهمیت حائز بودیم و دوربین از همون سال اولی که اختراع شد ما دوربین داشتیم و با سینما بزرگ شدیم. و سینما خاصتا توی جنگی که من در واقع توی اتمسفری که توش بزرگ شدم و شهری که توش جنگ، یعنی جنگ زده بود، جنگی بود بزرگ شدم، نخواسته من اومدم سمت سینمای جنگ. و سینمای جنگ هم جذابترین سینماییه که توی ایران ما داریم به خاطر جلوه‌های ویژه‌ای که داره، به خاطر انفجارات و هیجانی که داره و در واقع سینمای پرحادث است. و همین حادثه ها جذابیت این سینما رو برای من درست کردم و اومدم سمت این نوع مستند. و
اسم مستندتون سینمای مقدس.
سینمای مقدس.
بعد فکر کنم یادآوری خاطرات جنگ، درسته؟
بله، راجب فیلم های محبوب خودم هم از سینمای جنگ چند تا فیلم رو انتخاب کردم، فیلم هایی که من دوست داشتم و راجبشون هر کدوم یک فرونده مستند ساختم. در واقع میشه گفت
کدوم فیلم ها؟
مثل دیدبان حاتمی کیا، مثل عرضم به خدمتون اون قدیمی ها حضور ذهن ندارم، خیلی بودم بذار یادداشت کنم، خیلی هم.
نه مشکلی نیست،
از قدیمی ها شروع کنم برسم به جدید ها. ولی جدید ها مثلا شیار 143 بود، ایستاد در غبار بود که تولید همینجا.
چرا این سبک رو انتخاب کردین؟ رفتین سراغ فیلم هایی که در حوزه دفاع مقدس تولید شده و بازیابی خاطرات اون دفاع مقدس؟
صرفا فقط بازیابی خاطرات نیست، چون مردم دوست دارن فیلم های جنگی رو که تو پشت صحنه اتفاقی افتاده رو بدونن. من اومدم فیلم هایی که واقعا مهجور بودن و پشت صحنه شون دیده نشدن و حتی فیلم هایی بودن که کاست پشت صحنه هاشون رو داشتن مینداختن دور.
در واقع پشت صحنه است سینمای مقدس؟
بله.
من میخوام از روی نهر رد شم، خمپاره میزنم، خمپاره میزنم، میفتم داخل آب، زخمی میشم. علیرضا ایران چیز رضا ایران منش هم که آره همین پل رضا ایران منش پیداش کردم بالاخره. موج انفجار میگیرش و میاد داخل آب. یادم پلانی بود که گلای کاغذی همه ریخته بودن رو.
سینمای مقدس در رابطه با فیلم هایی که خودم دوست داشتم و علاقمند بودم توی سینمای ایران، علاقه خاصی با اون فیلم ها داشتم، برای هر کدومشون یک فیلم مستند ساختم که این فیلم مستند مسائل درون مایه فیلم رو به چالش میکشید. بخشی از پشت صحنه هاشو توی این مستند میدیدیم و گفتگو با عوامل اصلی اون فیلم، تأثیراتی که اون فیلم بر بیشتر بر روی مخاطب میذاشت، مثلا اگر از لحاظ فیلم برداری یا از لحاظ بازیگری یا از لحاظ کارگردانی روی در واقع نقطه قوت فیلم بود رو انتخاب میکردم و میرفتم مثلا با اون بازیگر یا با اون فیلم بردار یا با اون کارگردان گفتگو میکردم و صحبت میکردم.
حسین حسین پلان رو گرفتیم و من همینجوری کنار نهر بودم. مرزی ماد بالا سرم گفت که حالت خوبه؟ گفتم آره. شرف بدیم با لهجه اسپانیش گفت که اینم دومین بار که من تا رو به شهادت رسوندم. گفتم حاجی جام خوبه، کنار نهر، کنار گلا. و همینجوری داشتم به اون حسین پژگاله فکر میکردم، اون شخصه پرستی.
من این ویز کردنه و سوتی که فیلم دکل یادآور شلیک زیاد آرپیجی، شلیک پشت سر همه، هیچ وقت فراموش نمی کنم. یعنی بلا فاصله میگه اون تیکه شما فهمودی قشنگ اون آهنگ تو گوشم قشنگ نواخته شد.
علی، علی حمید، علی جان، من هیچ صدایی نمیشنوم. ما به کمک نیاز داریم.
همینجا گفتی اونجا
اکبر آقا.
من فکر میکنم که در تولید این نوع مستندها چالش‌های زیادی هم اون مستندساز باش مواجه میشه.
درسته؟ چالش‌هایی که ما داشتیم پیدا کردن آدم‌ها بود. ما نزدیک به 90 تا مصاحبه گرفتیم برای این مجموعه در طول 3-4 سال. فکر میکنم از سال 95 این پروژه استارت شد تا 98 ما درگیر این بودیم. 99 تموم شد. نزدیک به 90 تا مصاحبه ما ضبط کردیم. از این 90 مصاحبه خیلی از این آدم ها قدیمی بودن و دیگه توی سینما فعالیت نمی کردن و سخت بود پیدا کردن این آدم ها و گفتگو کردن باهاشون. این یه ذره اذیتمون می کرد و پیدا کردن آرشیو های این فیلم که مربوط میشد به پشت صحنه های مثلا فیلم سجاده آتش. فیلم سجاده آتش رو من پشت صحنه‌اش از دستیار کارگردانش پیدا کردم که نه تهیه کننده اینو داشت، نه مثلا حوزه هنری به این بزرگی پشت صحنه‌ای ازش وجود داشت و اینو به صورت تصادفی من اینو پیدا کردم و واقعا پشت صحنه‌های با ارزشی هستن توی این مجموعه. و این مجموعه باعث شد که سینما رو بعد از سالیان سال دوباره برگردونه به تلویزیون.
حمید، مگه دیوونه شدین؟ الان تو کسی چطور میکنم؟ حمید جان، تو سعی کن گره قبضاشی رو بگیری. تمام. حمید، گوش کن.
تو سینما برای اولین بار که دیدم واقعا تمام بدنم میلرزید از ارتباط موسیقیایی و حسی بازیگران و اصل قصه.
هزار و یک، هزار و دو، هزار و سه، هزار و چهار، هزار و پنج، هزار و شیش.
حاتمی، قشنگ ترین جایی که توی مستند مثل همین کاری که الان داری انجام میدین، یه دونه مانیتور 5 اینچی 60 اینچی مقابلتون و دارین تدوین میکنید، قشنگ ترین جایی که در همین زمان تدوین شما کارگردان گفتی آهان اینجاست همون نقطه اوج مستند من کجا بود تو سینمای مقدس؟
سوال خوبی کردین. نقطه اوج سینما مقدس منجر به یک فیلم دیگه به عنوان یک فیلم مستقل خودم شد. اون فیلم الان داره تدوین میشه به اسم مردان انفجار که در واقع میشه گفت درون مایه اصلی سینمای مقدس اون مردان انفجار. مردانی که واقعا تو این سینما از دل و جونشون مایه گذاشتن و هیجان و حادثه رو برای پرده نقره سینما به ارمغان آوردن. اونها طراحان جلوه ویژه سینمای ما هستند که یک زمانی توی جبهه ها می جنگیدن با ما تخریبچی شناخته می شدن و از اون برم دوباره توی سینما هم باز فعالیت داشتن.
یعنی اون قسمت توی سینمای مقدس نقطه اوج مستند شماست.
بله.
وقتی حسابی گرد و خاک کردن تو حسین رو بکش عقب.
ترناکه
چاره نیست. بیا.
پرش‌های بلند حتما نیاز داشت که یک بدلکار این کارو بکنه که دوست عزیزی به نام آقای خزائی که خودشون هم از بچه‌های دفاع مقدس و جنگ بودن این کار رو بر عهده داشتن. قرارم احتمالاً یعنی بنا نبود که این صحنه به این شکل به نظر من اینقدر توسعه پیدا بکنه. قرار بود یه پرش دو تا پرش انجام بشه، اما بعداً به دلیل حالا هم تسلط و مهارتی که اون دوست عزیزمون داشت و همین که از چند زاویه این گرفته شد، تو فرایند تدوین این پلان ها و اون سکانس و اون لحظه یه مقدار توسعه پیدا کرد و یک سکانس تقریبا چشم نواز و چشمگیر شد.
اولین باری که پخش شد کجا بودیم؟
سینما مقدس اولین باری که پخش شد ما داشتیم قسمت دوم رو تدوین می‌کردیم.
خب وقتی پخش شد چه حس و حالی داشتید؟ با کیا بودید؟ کجا بودید؟
اتفاقا حس خوبی داشتیم. همه عوامل دور هم بودند. دو تا تدوینگر داشتیم، دو سه تا دستیار داشتیم، مدیر تولید. همزمان ما در حین تولید سه چهار قسمت اولیه روزهای دفاع مقدس هم بود و اون موقع هم داشت پخش می‌شد. و حس خوبی داشتیم اون موقع تو دفتر و این قسمتی که پخش شد واقعا انرژی خاصی گرفتیم.
آقا طرح سینمای مقدس یه طرح بسیار جذاب و متفاوته. این طرح طرح خودتون بود؟ با توجه به اینکه تایید کننده آقای مهدی مطهر مدیر خانه مستند هستن، یا طرح خود خانه مستند بود؟
من اینو به آقای مطهر پیشنهاد دادم و پذیرفتم و از همون روز اول خیلی حمایت کردم وقتی شنیدن این طرح رو و خوش آمد گفتن به ما و خیلی واقعا از دل و جونشون مایه گذاشتن برای این فیلم.
اگر قرار باشه یه تیکه از صدای سینمای مقدس رو توی این گفتگوی من و شما پخشش کنیم، کدوم قسمت هست توی سینمای مقدس که قابلیت این رو داره که ما صداش رو پخش کنیم برای شنوندگان و قسمتی هم هست که به دل شما خیلی نشسته و جذابه؟
یک جمله ای از شهید آوینی من جدا کرده بودم و تیزر فیلم شده بود. به نظرم اونو استفاده بکنی خوبه.
کدوم چی گفتن؟
اینان مجاهدانی هستند که خداوند مأموریت تغییر دادن انسان و جهان را بر گرده صبور اینان نهاده است.
بر چه اساسی اون فیلم های سینمایی رو انتخاب کردین؟ چیزی که فقط دوست داشتین؟ یا
بس کارگردان؟ خب پژوهشی که من توی این مجموعه کردم شاید بگم تنها پژوهشی بوده که توی سینمای مستند انجام شده.
خودتونم پژوهش کردین؟
به جرات میتونم بگم این تا حالا هیچ کس این کارو نکرده.
حتی خودتونم پژوهش کردین؟
حتی آقای توسطی هم که کتاب چاپ کردن توی روایت فتح، من خیلی فراتر از اونها این کار رو انجام دادم. بخاطر اینکه مختوم شد به 340 خورده فیلم از سینمای در واقع جنگ ایران که من همه این فیلم ها رو جمع کردم و همه این فیلم ها رو دیدم و مورد بررسی قرار دادم و فیلم های دلخواه خودم رو از اینها انتخاب کردم، از این 300 خورده فیلمی که تولید شده. آمار این 345 تا فیلمی که در آوردیم در هیچ جای ایران ثبت نشده، در هیچ کتابخونه و در هیچ محل فرهنگی پژوهشی ثبت نشده.
حالا دیگه این جزئی از سینمای ایران شده. همه اونایی که اون ور آب هستن و چشمشون به ایران هست، به هنر ایران هست، به فرهنگ ایران هست، متوجه شدن که یک ژانر جدید، یک نوع جدید از سینما در بین انواع سینما سر در آورد.
ما تونستیم یک دوجین فیلم های دفاع مقدسی بسیار ناب بسازیم که امروز بنده به عنوان بازیگر مثلا دهه 60 و دهه 70 نشستم دارم راجع به اون فیلم صحبت میکنم. چرا من امروز نباید راجع به فیلمی صحبت بکنم که دیروز تولید شده یا قرار انشالله فردا تولید بشه؟ درده. چرا من به عنوان یک بازیگر دفاع مقدسی که استعدادشو دارم، شرایطشو دارم، عشقشو دارم، آقا من عشق چیزی دیگه رو شاید نداشته باشم، دوست دارم این فضا رو، دوست دارم، انقدر دوست دارم، انقدر تحت تاثیرش واقع شدم، زندگی شخصی من تحت تاثیر این اتمسفر قرار گرفته.
اما متاسفانه از اون به بعد ما شاهد سیر نزولی تا یه جا کند، از یه جا به سرعت و آخرش فید شد، آخرش تموم شد، آخرش دیگه سینمایی به نام سینمای جنگ نبود.
فیلم های جنگی خیلی زیادی ساخته شده که اون بارم در هر صورت از این فیلم ها استقبال شده، به دلیل این بوده که در هر صورت این فیلم ها از یک ساختار درستی برخوردار بودن، یک قصه درستی داشتن و به نظرم در هر صورت باید تو این زمینه مقدار سرمایه‌گذاری بیشتری بشه.
شما وقتی شروع میکنید که فیلم های کلیشه‌ای ساختن و از یک مرجع دستور گرفتن و به طور طبیعی فیلم های تکراری و بی‌خاصیت، طبیعیه که مخاطبتون دست شما رو میخونه و متوجه میشه که دیگه این سینما چیزی برای گفتن نداره و دوری میکنه.
اما این امید همیشه وجود داشت که ما احتمالاً سینما دفاع مقدسمون میتونه رشد بکنه، میتونه به افقهای نزدیک بشه که خیلی از اون چیزایی رو که الان فقط ما میشنویم و نمیتونیم بگیم یه روزی قدرت بیانش رو پیدا میکنیم.
ما که آخرش نفهمیدیم بالاخره جنگ چیز خوبی است یا جنگ چیز بدی است، ولی نمیدونم از کجا اومده که بعضیا انگار یه جوری معتقدن که جنگ چیز خوبی انگار باید باشه. بنابراین هر حرکتی، هر حرفی، هر پلانی که بوی اینو بده که شما گفتید انگار یه اتفاق بدی داره میفته تو جنگ، متاسفانه بهش اعتقاد ندارن و در واقع باش برخوردن میشه. یعنی اگر قرار باشه یه همچین فیلمی ساخته بشه، از ابتدا از فیلم نامه باش برخورد میشه، نهایتا هم تو بحث اکران اونا دوچاره مشکل میشه.
مثلا همه آقای فقیه و بنده خدا سر فیلم برداری بودن و سر سریال بودن و اسکانش هم شیراز بود، ما گروه فرستادیم شیراز، اونجا خونهشون منظرشون اونجا مصاحبه کردن باهاشون.
با گذشت بیش از دو دهه از جنگ تحمیلی در سینمای دفاع مقدس فراز و نشیب هایی دهی شد، اما سوال اینجاست که سینما در چه مسیری و هدف به کجاست؟
سعی کردم که خودم را از میان بردارم،
سعی کردم که خودم را از میان بردارم،
سعی کردم که خودم را از میان بردارم،
سعی کردم که خودم را از میان بردارم.
سعی کردم که خودم را از میان بردارم،
سعی کردم که خودم را از میان بردارم،
همیشه سعی کردم که خودم را از میان بردارم.
به دست آوردن این آرشیوا خیلی سخت بود. ابتدا باید تهیه کننده فیلم رو پیدا میکردیم و کجا تولید شده این فیلم. نسخه اصلی فیلم رو معمولاً بعضی از فیلم ها مثلا فیلمخانه ملی هم نداشتن، ما مجبور می شدیم از شخص بگیریم این فیلم رو، مثلا از کارگردان فیلم یا از بازیگر فیلم ممکنه نسخه اصلی از قدیم دستش مونده باشه، اینجوری ما پیدا می کردیم.
بابت اینا هزینه هم کردیم؟
قطعا هم هزینه کردیم بابت اینا. مثلا
اگه بخواییم نسخه اصلی فیلم رو بدم،
مثلا من برای فیلم خلبان رو فقط از یه آرشیودار من پیدا کردم، هیچ کس این فیلم رو نداشت، حتی آرشیوهای جمهوری اسلامی هم وجود نداشت این فیلم. یعنی که تولید صدا سیما بود، صدا سیما ما رفتیم بدترین نسخه ممکن رو داشت، یعنی اون آرشیو داره نسخه بهتر از اون رو داشت.
یوسف بیا پایین، به خدا دیدمشون، دیوونه شدی؟ مگه دنبال صحنه‌های جنگی نبودی؟ این که جنگ نیست، نامردیه، میخوای ما رو بکشا بدی؟ پس بذار خودم چند تا اکسا بدش من؟ برم تو باسا، دیوونه نشو یوسف، بدش من،
مستند بعدیمون در رابطه با قبرستون وادی السلام عراق.
اسمش؟
به اسم وادی السلام.
چقدر از کار جلو رفته؟
الان در مرحله تدوین هستیم.
میتونیم یه تیکش رو پخش کنیم؟ ما هم برای شنوندگان.
بله بله.
اون بعد یعنی از عقل الناس یعنی لیتوفه مثلا لیتوفه
از این کار مترجم استفاده کردید نه؟
مترجم هم من به خاطر تسلطی که به زبان عربی دارم برای همینه که خیلی از کشور عربی منو میفرستن برای فیلم برداری و مستندسازی.
این میزانسنی که جنازه ها هم ریخته بود جوهرچین نگاه میکرد، بعد تشابهی به اون زمانی بوده که تفسیر میکنن در روایات میگن امام حسین وقتی وارد میدون شد جنازه ها رو دید کمرش گرفت سرش گرفت میگفت. این همون حالت رو پیدا کرده بود، همه گریه میکردن اون شب.
سفار جان به کمیل بگو اون دعا رو برام بخون.
دقیقا من از حال هوای عاشورا اعلام گرفتم، برای همینم اونجا سعی کردیم زیارت سایر شهدای عاشورا اونجا خونده بشه که اتفاقا برای صداگذاری من سعی کردم که از مدعای خوب تهران رو که دوستان کمک کردن آقای سماواتیان اومد و این با هم با تم خود آهنگ فیلم این فرازها رو ایشون خوند.
متشکرم آقای هاشمی. مطلبی گفته ای ناگفته ای چیزی مونده که دوست داشتید بگید در حوزه سینمای مقدس ما نپرسیدید؟
بحثای خیلی زیادی میشه گفت و انتقادهای زیادی میشه کرد در رابطه با این نوع سینما و متاسفانه دیگه داره کمرنگ میشه این نوع سینما. سینمای جنگ یکی از ارکان صنعت سینماست که واقعا باید جدی گرفته بشه و سینمای استراتژیکیه که خیلی از جریان‌های سیاسی میتونن ازش استفاده بکنن و بها بدن به این سینما، این نوع سینما. اگر میخوان در زمینه‌های سیاسی و اهداف خودشون موفق بشن باید به این سینما بها بدن واقعا.
خیلی متشکرم از شما آقای هاشمی.
خواهش میکنم، خیلی ممنون، مرسی از اینکه وقتتون رو در اختیار بنده گذاشتید.
زنده باشید. ممنونم از اینکه شما در رادیو نمایش در این مستند رادیویی البته حضور پیدا کردید و باشد که بیشتر به این نوع سینما بها داده بشه. و شما دوستان عزیز شنونده، اگر مستند سینمای مقدس رو ندیدید پیشنهاد میکنم با این تعریف و تمجیدی که آقای حاتمی کردن، اگه 1% ندید حتما سراغ این مستند برید و ببینیدش، حتما تماشا کنید.
در انتهای کار در واقع اون قهرمان بودن شهدای ما بهش خوبی جلوه میکرد. یعنی وقتی که خانم آقاجانیان در انتهای فیلم حالا این پلاک این شهید رو از توی نخلستان لای گل و لای که خوش شده کنار یک نخلی که تازه رویده پیدا میکنه، درسته یک لحظاتی با این پلاک تنها یادگار شوهرش هست، تنها یادگار اون شهید هست، به حال طبیعی به نوعی روزخ میخونه، ولی شخصی با خودش درون خودش گریه میکنه، متاثر میشه، اما بعد بلند میشه با قهرمانی پلاک رو بالا میگیره و نشون میده. و در واقع فیلم در یک به لطف الهی تونست پایان کار در یک اوج و در یک شکوه اتمام برسه.
Run!
نه هر که چهره برافروخت دلبری داند،
نه هر که چهره برافروخت دلبری داند،
نه هر که آینه سازد،
نه هر که آینه سازد سکندری داند، نه هر که طرف کله کج